روی خط اختصار. به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند. ممنونم که با برنامه روی خط اقتصاد همراه هستید. ضمن اینکه شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم، از شما دعوت میکنم که بدون فوت وقت با ما همراهی بفرمایید در موضوعاتی که مشخص کردیم برای برنامه امروز. بله، جناب آقای مفتح معاون وزیر صنعت روی خط تلفن همراه ما هستن. در مورد تخصیص ارز واردات که موضوع بسیار مهمی است، می‌خوایم با ایشون صحبت بکنیم. جناب آقای مفتح، عرض سلام دارم خدمت شما.
الو،
سلام علیکم.
سلام می‌خوام، هر طور انشالله.
سپاسگزارم از شما. خوب هستین آقای مفتح؟ مزاحمتون شدیم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. موضوع بسیار مهمی که این روزها راجبش صحبت میشه، بحث تخصیص ارز برای واردات هست. به ما بفرمایید که چه برنامه‌هایی برای این موضوع تدارک دیده شده که ما کالاهای مورد نیاز یا مواد اولیه مورد نیاز رو بتونیم با تخصیص ارز وارد بکنیم.
خدمت شما، خب بحث تخصیص ارز با توجه به این واقعیت‌هایی که وجود داره، قاعدتاً باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر بعد انجامش بر تخصیص ارز. ما اولویت‌هایی که در کشور هست رو مد نظر قرار دادیم. هم بحث استمرار تولید رو داریم، هم استمرار اشتغال رو داریم و هم کالاهایی که قاعدتاً باید به حد وفور در جامعه وجود داشته باشه که خدا نکرده احساس کمبودی در کشور نشه. از این جهت صنایعی و تولیداتی در اولویت قرار گرفتن، اولویت‌های مختلف و بسون اولویت‌هایی که در کشور در این طرحی وجود داره، پرونده‌هایی که اختصاص ارز داده بشن و بعد ارزش رو تامین بشه، بر همین روال تامین میشه و تو این اولویت‌ها عرض کردم هم میزان ارزی که باید تخصیص داده بشه مشخص میشه و هم اون ذینفعانی که باید این ارز اختصاص قرار بگیره. یعنی هم مهم اون کالا و اون تولیدی هست که باید انجام بشه و هم اون مجموعه‌ای که میخواد ارز در اختیار بگیره. از بابت اینکه ما یک دلگرمی داشتیم که حتما این ارز و این ماده اولیه وارد میشه به شکل صحیح در بازار توزیع میشه، یعنی ما حتما از میزان فعالیت و کیفیت فعالیت اون واحد صنعتی در بازار برای تامین نیازهای مردم هم برای از پارامتر مهم استفاده میکنیم که اولویت ارزی داده بشه.
بله، موضوع مهمی که راجبش میخواستم از شما سوال بکنم، بحث تخصیص ارز و برای آسیب دیدگان جنگ چه کارهایی میشه و چقدر میتونه تأثیر بذاره روی زندگی این عزیزانی که از آسیب دیدگان جنگ هستن و آیا واردات تخصیص ارز و واردات کالاهای انجام میشه که برای این عزیزان هم مهم باشه؟
خب میکنید، ما یه بخش صنایعی داریم که آسیب دیدن.
بله.
بازسازی اینها در اولویته. قاعدتا اینها تشخیص داده میشه بر اساس گزارش شده که هر کارشناس رسمی که در سراسر کشور اونجایی که آسیب دیدن کارشناس انجام شده، بر اساس اون یک برنامه بازسازی برای اونها در نظر گرفته شده، بسته به خود مقامات استانی، تحت مقامات استانی. و خب ارز، تأمین ارز اونها یکی از اولویت های وزارت سمته.
بله.
از بابت اینکه هم بحث اشتغال هست که اشتغال اون واحد ها باید برگرده به جای اول خودش و همین که بالاخره تولیدات اون کارخانه تأمین نیازهای مردم رو بکنه.
بله.
بحث بعد از اون، حالا اولویت های دیگه همین بحث تأمین نیازهای بازار هست و اینکه خدا نکرده در بازار کمبود دیده نشه و یک نگرانی برای خود جامعه ایجاد نشه.
بله. بعضی از واحدها که حالا ممکن آسیب دیده باشن یا آسیب ندیده باشن، تجهیزاتشون نیازمند نوسازی بوده. آیا اونها هم در دستور کار هستن که براشون تخصیص ارز اتفاق بیفته و بتونن نوسازی بکنن صنایع خودشون رو؟
یکی برای بازسازی، بله. یعنی تو بازسازی یکی از اولویت ها تأمین ارز مورد نیاز، بازسازی واحدهای آسیب دیده در این دو جنگ تحمیلی گذاشتن. ولی در مورد نوسازی او یک بحث دیگه است. خب در خلال کارگروهی داره انجام میشه، اون وظیفه ذاتی وزارتخانه است. بحث نوسازی اون یه مقوله دیگه است، ولی اولویت الان با بازسازی واحدهایی است که صدمه دیدن، از این بابت که حفظ اشتغال بشه، یعنی هم اون تولیداتشون در بازار عرضه بشه که بازار به هم نخوره، ما ناآرامی در بازار نداشته باشیم، و همین که اشتغالی که ایجاد شده پایدار بمانه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مفتی که بالا شما جلسه هم داشتین، لطف کردین ایستادین که ما این گفتگو رو با شما انجام بدیم. از شما سپاسگزارم. ممنونم. خداحافظ. بله، صحبت کردیم با جناب آقای مفتح قائم مقام وزیر سمت و در مورد تخصیص ارز توضیحات ایشون رو شنیدیم. صحبت های هم از سوی جناب آقای دارابی مطرح شده، مشاور ارزی بانک مرکزی، که ایشون گفتند سیاست های ارزی بانک مرکزی بعد از جنگ و در دوره جنگ، بانک مرکزی با هدف حفظ ذخایر ارزی و تامین نیازهای ضروری کشور، اولویت تامین ارز رو به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری اختصاص داد و در نتیجه تخصیص ارز به سایر بخش‌ها از جمله صنعت کاهش پیدا کرد. مشاور ارزی بانک مرکزی همچنین افزودند در این دوره تامین ارز کالای اساسی و دارو نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، اما تخصیص ارز به بخش صنعت و وزارت سمت کاهش پیدا کرده. این سیاست موجب شده که بانک مرکزی ضمن مدیریت منابع حدود 4.5 میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه بکنه. برای در این لحظه میخواییم گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای فرشید شکر خدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای شکر خدایی، عرض سلام دارم حضور شما.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که طاعت و عبادات و عبادات همه هموطنان عزیز مورد قبول درگاه حق باشید.
آیه شکر خدایی، با توجه به صحبتی که شما فرموده بودین که تجارت خارجی ایران نیازمند بازارهای جدی هست، در ابتدا ما باید ظرفیت‌های خودمون رو بشناسیم، بعد ببینیم که در این ظرفیت چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، چه تنوع بخشی میتونیم داشته باشیم در تجارت خارجی که از حد اکثر توان تجارت خارجی ایران در بخش‌های مختلف استفاده بکنیم. این ظرفیت‌ها رو ممکنه برای ما توضیح بفرمایید؟
ببین، ما دو تا ظرفیت بزرگ آماده در کشور داریم.
بله.
یکی از لحاظ نهادی موضوع سازمان توسعه تجارت.
بله.
که متاسفانه علی‌رغم مخالفت شدید بخش خصوصی، متولیگری سازمان توسعه تجارت ایران برای حوزه صادرات و واردات و بازرگانی کشور از اختیارات گرفته شد و این اختیارات خب به بانک مرکزی و ستاد قاچاق ارز کالا و از این قبیل سپرده شد.
بله.
که به نظر بنده این اشتباه استراتژیک و بزرگی بود که متاسفانه کسایی هم که این در واقع تصمیم رو گرفتن همیالا پاسخگو نیست.
بله.
بازنگری قانون قاچاق کالا و ارز که عملاً همه صادرکننده های کشور رو در زمره قاچاقچیان آورد در واقع و پا پافشاری و شهوت بیپایان مسئولین بانک مرکزی برای دخالت در امور تجارت.
بله.
که متاسفانه درگیر موضوعات پیچیده در واقع نوبت‌دهی و جابجایی نوبت‌ها و انواع اقسام فسادهای سیستماتیک هم شد متاسفانه.
بله.
و خروجی هم نداشت، یعنی خروجی دوستان میگفتن ما میخوایم قیمت ارز کنترل کنیم که آخر هم نشد، یعنی شکست این علارغم همه محدودیت‌هایی که برای حوزه صادرات ایجاد شد. نکنید وقتی قیمت ارز در یک کشوری به شدت افزایش پیدا میکنه، پنجره بزرگی برای صادرات باز میشه.
بله.
که این صادرات منجر میشه حجم زیادی ارز به کشور برگرده و دوباره به نقطه تعادلی جدید برسه.
بله.
متاسفانه ما در تمام جهش‌های ارزی کشور جلوی صادرات رو گرفتیم به بهانه نمیدونم صادرات خام فروشی و همون اقسام موضوعات دیگه، و بعد هم در واقع به بهانه حمایت از مصرف کننده، به بهانه حمایت از در واقع تولید، ولی خب اتفاقی که افتاد مطمئنا اتفاق خوبی نبود. همین حالا بس ما یه ظرفیت بزرگی داریم که درخواست مشخصی و اتاق بازرگانی ایران در بحث بازنگری قانون قاچاق ارز و کالا، بازنگری اساسی این قانون که ما فکر میکنیم که به اون نهاد تخصصی در دولت که به عنوان سازمان توسعه تجارت شناخته میشه باید امور تجارت کشور برگرد.
آقای شکر خدایی، اگر ما برگردیم به اون دوران و عملکرد سازمان توسعه تجارت رو که حالا در خیلی از کشورها کارشناس و نماینده داشتن و قرار بود که ظرفیت‌های صادرات و واردات کشورهای مختلف رو مورد بررسی قرار بدن و گزارش بدن، یادم کتاب‌های زیادی در این زمینه چاپ می‌کردن، آیا از نظر شما اون دوران سازمان توسعه تجارت تونسته بود نقش اصلی و مسئولیت خودش رو ایفا بکنه؟
نه، من اعتقاد ندارم که در اون زمانم میتوانست این کار رو بکنه. بالاخره ما یادمون باشه که جایی رو داشتیم به نام وزارت بازرگانی.
بله.
این گمشده ایران همین حالا این است که معلوم نیست چی حقوق مصرف کننده و حقوق مردم رو پیگیری میکنه. وزارت صنعت معدن و وزارت بازرگانی قبلا جدا بودن. صنعت و معدن وزیرش در واقع میومد و به پشتوانی از پشتوانه در واقع صنعت و معدن صحبت میکرد و در واقع ارائه طریق میداد، و وزارت بازرگانی که تعرفه ها دستش بود و با همکاری گمرک از طریق بالانس کردن در واقع حوزه تعرفه گمرک و هزینه‌های گمرکی این تنظیمگری رو انجام میدادن که مبادا حقوق مصرف کننده اینجا از بین بره. ما در یه مقطعی اینا رو هم ادغام کردیم، چیزی که فنا شد و به باد رفت حوزه حقوق مردم و حقوق مصرف کننده.
بله آقای،
یعنی ما همه در واقع فشارها روی اینه که تعرفه ها رو ببریم بالا که کالا برای در واقع تولید کننده ایرانی جذابیت داشته باشه تولیدش، اما مصرف کننده به شدت ناراحته به خاطر اینکه بسیاری از اقلام، شما همه در خود موبایل نگاه کنید ببینید که به بهانه واهی حمایت از تولید داخل، که ما همه ما میدانیم که اصلا با گوشی موبایل در تولید داخل برای جمعیت 90 میلیون نفری فیزیبل نیست، این اکونومی اسکیل داره، شما باید حداقل برای مثلا 500 میلیون نفر موبایل بزنید تا صرف مقیاس داشته باشه. و ما همین حالا به این بهانه تعرفه های در واقع واردات موبایل افزایش دادیم با لابی برخی از کسایی که مونتاژ کار بودن و خودشون تولید کننده میدونستن. چی فدا شد؟ حوزه در واقع رضایت مصرف کننده. ما این یه قسمت از کار ماست. من قسمت دوم هم اشاره کنم چون وقت تموم میشه.
بله.
قسمت دوم ما ظرفیت بزرگ تجار ماست برای حوزه بازرگانی. خب متاسفانه شاهد این بودیم که به واسطه رانت‌هایی که در بانک مرکزی به نهادهای دولتی داده میشد، بسیاری از نهادهای دولتی که قبلا هم مشخص بود که کارایی لازم رو ندارن،
بله،
وارد حوزه تجارت شد.
بله. آقای شکر خدایی،
جمعه آخر به شما بگم.
بله.
اتفاقی که افتاد این بود که بسیاری از صادرکنندگان حرفه‌ای ما،
بله،
از بازار صادرات همیالا دست کشیدن و واردکننده‌های حرفه‌ای ما هم از فعل واردات دست کشیدن. ما شاهد ظهور و بروز طبقه جدیدی از صادرکنندگان و بازرگانان هستیم
بله.
که هیچ کدوم تجربه کافی تو ما هم ندارن
بله.
و به قول معروف با کارتای یار مصرف و 100,000 دلار و 200,000 دلار دارن کار صادرات واردات انجام میدن که این در دراز مدت به ضرر کشور.
آقای شکر خدایی، با توجه به این که احتمال آزاد شدن بخشی از منابع ماست، به نظر شما این منابع باید در کجا مصرف بشه که بتونه بهتر ازش استفاده بشه و کمک بکنه به اقتصاد کشور؟
بیشک این منابعی که آزاد میشه صرف تجارت و خرید کالا نباید بشه.
بله.
دولت جمهوری اسلامی ایران از بالای 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ارضی، توسعه در واقع
ملی
بدهکاره. به نظر میاد هر چقدر که منابع بیاد از طرف بانک مرکزی ما باید این در واقع واریز بشه به صندوق توسعه ملی و از طریق وامدهی صندوق توسعه ملی به کسب و کارهای صادرات محور باعث ایجاد اشتغال و تحرک در کشور بشه. برای اگر نظر من به عنوان کارشناس در واقع میپرسید که این پولی که
حالا
من مطمئنم که بیشتر از این حرف هست، یعنی ما شاید رقم کلمون نزدیک 780 میلیارد دلار پولای بلوکه شده ما خارج از کشوره. به نظر میاد این پول قبلا پیشخور شده توسط دولت و این پول باید بیاد تا صندوق توسعه ملی ما و از طریق صندوق توسعه ملی وامدهی بشه برای کسب و کارهای صادرات محور که ما هم تقویت بخش خصوصی کشور داشته باشیم، هم شرکت‌های صادراتی ما تقویت بشن. بهترین کاری که میشه کرد اینه، ولی من بعید میدونم که این تصمیم در سطح بالا در واقع گرفته بشه به خاطر اینکه حجم زیادی افراد هستن که همین حالا به دنبال این پولی هستن که قرار به اقتصاد ایران ترجیح بشه.
نظر شما این هست که اینها باید در پروژه‌های توسعه کشور مصرف بشه و به عنوان اهرم‌سازی مالی ازش بهره برداری بشه؟
تقریبا همه این پول ها قبلا توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شده و به دولت داده شده، پیشخور شده. این پول مال دولت نیست، این پول عملا مال بانک مرکزی، چون بانک مرکزی قبلا اینها رو با فرض فروش نفت اینکه در آینده وصول خواهد شد تبدیل به ریال کرده و به دولت داده که دولت هم حقوق رسمزها رو داده و از این قریب. بنابراین این پول پیشخور شده دولت در سالهای گذشته. این پول باید به بانک مرکزی برگرده و از طریق بانک مرکزی هم در واقع دیون و بدهکاری دولت جمهوری اسلامی ایران به صندوق توسعه ملی ما که مربوط به نسل آتیه ذخیره است برای اینکه این پول در نسل آتی هم قابل استفاده بشه باید برگرده و از طریق صندوق توسعه ملی در واقع باعث تسهیل حوزه اشتغال و ایجاد کسب و کار به خصوص با محوریت توسعه صادرات در اختیار اقتصاد کشور قرار بگیره.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای شکر خدایی.
من فقط یه جمله نهایی بگم، خروج بانک مرکزی از تجارت و انشاءالله تقویت صندوق توسعه ملی دو راهکار اساسی برونرف و نگاه به آینده جمهوری اسلامی ایران.
متشکرم از شما، شب شما بخیر و خداحافظ. صحبت کردیم با جناب آقای فرشید شکر خدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران. یکی از موضوعاتی که توی خبرها تیتر شده و راجبش صحبت میشه این که ایران مشتری غلات روسیه و برزیل هست و قیمت تمام شده حرف اول رو میزنه. حالا با توجه به عوامل مختلفی که در تأمین قیمت غلات ها رسیدن به ایران و استفادهش حساب میشه، باید ببینیم که از کجا میتونیم ما غلات رو وارد ایران بکنیم که با کیفیت خوب و قیمت مناسب در اختیار بخش‌های مختلف جامعه قرار بگیره. می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن خوراک دام و طیور و آبزیان، که روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای قدیری، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام خانم رفعتی، بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم. شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ادعاهای مطرح میشه که امکان فروش محصولات کشاورزی از کشورهای دیگه هم برای ایران وجود داره و میخوام ببینم که برخورد حالا مسئولین ما در این زمینه و شما به عنوان فردی که از بخش خصوصی همراه ما هستین و نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ ما چطور میتونیم تعیین بکنیم کشورهای فروشنده رو و انتخاب بکنیم که کدوم بهتر میتونن به ما خدمات بدن، کالا بدن و این کالاها با قیمت مناسب در اختیار ما قرار بگیرن؟
خدمتتون عرض کنم که اول من تشکر میکنم بابت وقتی که گذاشتید بابت در واقع تامین مواد اولیه تولید خوراک دام. میدونیم که سال هاست که ایران از قبل از انقلاب از وارد کنندگان عمده نهادهای دامی تولید خوراک دام در کشور هست. ما به خاطر شرایط خشکسالیمون و کم آبیمون مجبوریم که در واقع بخش عمده ای از مواد اولیه تولید خوراک دام خودمون رو وارد بکنیم. حالا کشورهای عمده تولید کننده این گونه اقلام که حالا جو ذرت و کنجاله سویا یا دانه سویا هست بیشتر کشورهای آمریکای لاتین هستن، کشورهای مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل اوروگوئه، مثل پاراگوئه. اینا کشورهایی هستن که در واقع دارن تامین میکنن. دو کشور اصلی و عمده دنیا که در واقع میشه گفتش که انبار غله دنیا معروف هستن برزیل و آرژانتین هستش که خب بالاخره ایران هم سالهاست که از اونها وارد میکنه. کشور روسیه در واقع در تامین جو و ذرت هست که سالهاست داره در واقع تامین میکنه مواد اولیه ما رو به خاطر نزدیکیمون و البته به خاطر اینکه کشتی هایی که از بحرنادر شمال ایران میاد حجمش کمه، روسیه نتونست در واقع یا ما نتونستیم از ظرفیت روسیه بهره کامل ببریم. خب این صحبت ها بوده توی در واقع روزهای گذشته که شاید ما بتونیم از کشور دیگه هم تامین بکنیم. خب بله، این امکان هم هست که ما بریم از کشور مثل استرالیا، بریم از کشورهای اروپایی مثل رومانی، مثل آلمان بریم خرید بکنیم، تامین بکنیم. آره، ولی خب اصل موضوع قیمت، کیفیت و البته خب اون استانداردهایی که ما مد نظرمون هست بتونه پاس بکنه. آقای ترامپ خب چند روز پیش هم یه موضوعی رو مطرح کردن که با توجه به آزاد شدن در واقع پولهای ایران، ایران میتونه بیاد بخشی از تامین در واقع مواد اولیه خودش از امریکا انجام بده. ما فکر میکنیم که بیشتر این حرف سیاسیه تا یه حرف اقتصادی، ضمن اینکه خب میدونیم که خیلی از کشاورزای امریکایی از کسانی بودن که به آقای ترامپ رأی دادن. بنابراین به نظرم میرسه که رئیس جمهور آمریکا خیلی دوست داره که این مقدار محبوبیت خودش رو توی کشور امریکا بیشتر بکنه، علی خصوص در حوزه بخش کشاورزی. ولی خب اصل موضوع اینه که ما اگر از کشور امریکا هم فرض بریم که اگه بخوایم کالایی رو وارد بکنیم مثلا نظر اقتصادی قیمت تمام شده، نمیتونه بله نمیتونه رقابت بکنه با کشورش، اصلا فاصله خیلی در واقع طولانی تری رو به خاطر همین موضوع حمل و نقل نمیتونه. ضمن این که الان خب مباحثی هم وجود داره که در مورد کیفیت نهادهای دامی امریکا هم الان شک و شبهه هم هست. خب هم به همین دلیل مثلا اتحادیه اروپا اجازه نمیدهد که از امریکا قلات و نهادهای دامی وارد بشه، قوانین سختگیرانه تری هم برای دولت ایالات متحده نظر گرفته. من فکر میکنم خیلی حالا خبرگزاری هم این دوستانیزه من دیدم خیلی در واقع نسبت به این موضوع مقامات سیاسی ما در واقع جپه نشون دادم. من فکر میکنم که نباید این موضوع خیلی در واقع خیلی روش حساس بشین. به هر حال ایران جزو کشورهای مطرح دنیا، همه دنیا دوست دارن به ایران کالا بفروشن، ولی خب اصل اینه که خود ایران تعیین میکنه که از چه کشوری تعیین میکنه و قیمت، کیفیت، زمان و اون استانداردهایی که مد نظر ما هست، مخصوصا استانداردهای مالی، پولی و بانکی ما تعیین میکنه که چه کشوری میتونه خودش رو به ما بخ بده.
خب حالا وقتی بحث آزاد شدن منابع ما هست، آیا این تفاوتی ایجاد نمیکنه برای اینکه ما به خاطر آزاد شدن منابع اون از اون کشور وارد بکنیم؟
اتفاقا چون منابع آزاد میشه ما دسترسیمون راحت تره از کدوم کشور رو تامین بکنیم. یعنی با توجه به اینکه مثلا فرض بکنیم که تا حالا اگر برزیل رو با قیمت مثلا ذرت رو اگر 210 دلار مثلا خرید میکردیم به مقصد ایران، اون کشور به خاطر اینکه در واقع پول آزاد شده نبود، ایران تو شرایط تحریم بود و نمیتونست دسترسی به منابع بانکی داشته باشه، کالا به مقصد ایران همیشه گران بود. کشور ایران به نسبت کشور مثلا حوزه خلیج فارس متوسط 20% قیمت تموم شده نهادهای دامیش بالاتر بود، به خاطر شرایط بانکی، به خاطر شرایط مالی، به خاطر شرایط تحریم، حمل و نقل و ریسک و غیره و زالت. بنابراین پول آزاد باشه ما راحت‌تر میتونیم خرید بکنیم، حالا اینکه امریکا باشه، کانادا باشه، استرالیا باشه، نمیدونم آرژانتین باشه، هر کشوری باشه. من فکر میکنم که حتی اگر پول آزاد بشود و خدمت رو عرض بکنم که شرایط تسهیل بشه، باز قیمت تمام شده امریکا بالاست. ولی یه نکته که خیلی مهمه اینه که ما نباید خودمونو با شرایط امریکا بفروشیم. اگر امریکایی‌ها میخوان به ایران کالا بفروشن، اونا باید به تولید کنندگانشون مشوق صادراتی بدن و یه سری امتیازاتی رو بدهن که کالای اونا به مقصد ایران ارزان‌تر از کشور برزیل و آرژانتین تمام بشه.
بله.
ما نباید خیلی برای این موضوع، چون اینا رقابت‌های جهانی خودشون میدونن باید چیکار بکنن.
بله.
و در واقع دولت‌ها باید بیان وسط تا بتونن برای کشاورزای خودشون امتیازی رو تامین بکنن.
بله.
که هر روزی بتونن رأی براشون بدن.
خب این تنوع بخشی به کشورهای صادرکننده که ما از اونها وارد بکنیم محصولاتشون رو، آیا نمیتونه این رقابت رو بالا ببره و ما رو در موضعی قرار بده که بتونیم با قیمت مناسب‌تر و کیفیت بهتر کالاها رو وارد ایران بکنیم؟
ببینید قطعا من موافق این فرمایش شما هستم. تأمینه به ما هر چقدر تعداد تأمین کننده همون بیشتر بشه قطعا افزایش رقابت داریم، قدرت شانه‌زنی ما بالاتر میره، قیمت تمام شده رو میتونیم بیشتر باهاش در واقع این قیمت رو ما اون وقتی که میتونیم تأمین بکنیم. این امریکا نمیخوام بگم که نمیتونه جزء تأمین کننده های کالای ما باشه، نه اینکه نیست یا نمیتونه. من فکر میکنم یه مقدار باید جلوتر بریم، ببینیم روابط سیاسی ما چگونه میتونه کمک بکنه که این اقتصاد شکل بگیره. خب به هر حال سالهاست که اقتصاد داره تاوان سیاست رو میده. من فکر میکنم الان زمان اون رسیده که سیاست بخواد در واقع به اقتصادمون کمک بکنه که بریم والا. بله خب میتونه که ایالات متحده هم یا شرکت هایی که در واقع امریکایی هستن و در تامین نهادهای دامی ما دارن کار میکنن یا در تأمین قله دنیا، غذای دنیا، محصولات کشاورزی دنیا دارن نقش آفرینی میکنن، میتونیم پای اونها رو هم بیاریم وسط. حالا این میتونه روش های مختلفی رو میتونیم باشون در واقع تست بکنیم، از سرمایه گذاری مشترک، از کشت فراسرزمینی، از در واقع روش هایی که بشود قیمت تمام شده ما رو کم بکنه. این تأمین و تنوع بخشی متعدد قطعا میتونه ما کمک بکنه. ولی به نظرم امروز زوده بخوایم در مورد این موضوع در مورد کشور ایالات متحده صحبت بکنیم.
آقای موافق قدیر، با توجه به اینکه ما به دلیل کاهش منابع آبمون تبدیل شدیم به یکی از وارد کننده های نهادهای دامی و مرتبط با این موضوع که حالا ما از چه کشوری بخریم، چقدر بخریم، به موقع بخریم که با مشکلات عدیده مواجه نشیم، ما در سالهای گذشته مرتب این بحث نهادهای دامی رو در خبرها داشتیم و تولید کنندگان ما مرتب گله میکردن که نهادها به موقع به دستشون نمیرسه و با مشکل مواجه هستن و این باعث میشد که روی قیمت کالاهای تولید شده تأثیر بسیار جدی بذاره. آیا این یک فرصت هست برای ما که از این فرصت استفاده بکنیم برای اینکه وارداتمون حالا با قیمت مناسب به موقع انجام بشه و وزارت جهاد کشاورزی نگاهش به این موضوع چه خواهد بود که بتونه این نهادهای دام و طیور رو به موقع تأمین بکنه برای تولید کنندگان محترم؟
ببینید خانم رفتی، من فکر میکنم حداقل بالای 50 تا برنامه من خدمت شما توی چند سال گذشته در مورد نهادهای دامی خوراک دام و مرغ و شیر و تو اینا خدمتتون بودم.
بله.
اصل موضوع اینه، تا زمانی که خوراک دام، تا زمانی که مرغ، تا زمانی که محصولات پروتئینی ما
بله،
کالای سیاسی باشد، دولت نمیتونه به راحتی دست از این کالای سیاسی برداره.
بله.
البته آقای پزشکیان و دولت محترم اومد یک جراحی بزرگ اقتصادی که به عرض در واقع 28500 ارز دولتی رو از نهادهای دامی برداشت.
بله.
این جراحی خب قدم بسیار مهمی و بزرگی بود برای اینکه برسیم به اون نقطه‌ای که شما فرمودید.
بله.
و اونم اینه که هم رقابت بالا بره، هم بهره‌وری بالا بره،